ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. علی اکبر صالحی از چین بابت کمکاری در همکاری‌های هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. وزیر نفت میگوید چاره‌ای جز سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. دونالد ترامپ دستگاه امنیتی آمریکا را به خام بودن در برابر ایران متهم کرد. سلام و شب بخیر. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، چین از سرعت همکاری های خود برای بازطراحی راکتور هسته ای عراق کاسته است. چین یکی از کشورهای گروه 5 علاوه 1 است که پس از خروج آمریکا به ایران اطمینان داد که به برجام پایبند خواهد ماند. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت این اقدام چین برخلاف انتظار ایران بوده. آقای صالحی در ادامه تاکید می‌کند که چین هراس از تحریم‌های آمریکا بر صنعت هسته‌ایش را دلیل این کمکاری عنوان کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت می‌گوید در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و این افزایش قیمت در حد تحمل مردم خواهد بود. وزیر نفت با اشاره به جلسه روز یکشنبه نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق میگوید هنوز هیچ طرحی درباره سهمیه بندی سوخت رأی نیاورده و مشخص نیست که سهمیه بندی به چه شکلی انجام خواهد شد. دو سال پس از حذف کارت سوخت در ایران و افزایش میزان مصرف که مسئولان آن را به قاچاق سوخت ربط میدهند، بحث سهمیه بندی و بازگشت کارت سوخت مجددا مطرح شده است. وزیر نفت در ماه‌های اخیر با سهمیه بندی بنزین و بازگشت کارت سوخت مخالف بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ارزیابی 16 دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده درباره ایران انتقاد کرد. او گفت این نهادها درباره تهدیدات ایران خام و منفعل هستند و اشتباه میکنند. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته است شاید این نهادها باید به مدرسه بازگردند. دونالد ترامپ برخلاف ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را خطری مهمتر از کره شمالی می‌داند. دونالد ترامپ گفت پیش از ریاست جمهوری او، ایران سرگرم دردسرسازی در منطقه بود، اما حالا تغییر کرده. او در عین حال با اشاره به برنامه موشکی ایران افزود، جمهوری اسلامی همچنان یک خطر بالقوه است و در برخورد با آن باید مراقب بود. در پی انتشار برآورد امنیتی، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفته بود که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن و در عراق حمایت می‌کند. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نایب دبیر هیئت مدیره این تشکل کارگری روز سه شنبه با پوزش از شما شنوندگان گرامی در کرج به وسیله ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. محمد علی جداری فروغی وکیل آقای عظیم‌زاده در این مورد با اشاره به تلاش برای اعاده دادرسی موکلش گفت که خانم محمدی صبح روز چهارشنبه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس کرج اعزام شده است. در روزهای اخیر نیز چند تن از فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. بشنویم از روزبه بلحری از رادیو فردا.
گزارش از ایران حاکی از بازداشت و انتقال جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به زندان اوین و نیز تعیین وثیقه برای پروین محمدی نایب دبیر هیئت مدیره این تشکل صنفی از سوی دادسرای شهرستان پردیس کرج است. توضیحات بیشتر رو از محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع این دو فعال کارگری میشنویم.
بازداشت آقای جعفر عظیم‌زاده پیرو حکم محکومیت 6 ساله ایشون هست به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که سالها پیش این حکم صادر شده، در حالی که برای همین اتهامات برای آقای جعفر عظیم‌زاده حکم دیگری 11 سال زندان از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی صابه صادر شده بود که با اعتراض ما در دادگاه تجدید نظر عراق حکم تبرئه ایشون و همینطور در اون پرونده آقای شاپور احسانی راد هم بودن صادر گردید، به علت اینکه فعالیت‌های اینا فعالیت حتی سیاسی هم تشخیص داده نشد بلکه فعالیت صنفی بود. و ما در صدد بودیم که اخیراً یک دادخواستی و درخواستی برای دیوان عالی کشور بدیم و اعاده دادرسی داشته باشیم به عنوان این که در مورد یک شخص به نام آقای جعفر عظیم‌زاده دو حکم مختلف صادر شده در حالی که اتهامات یکیست. در یک حکم 6 سال زندان بهشون دادن، در حکم قطعی دیگه مدت اصلا زندان که تعیین نشده هیچ، بلکه حکم برائت کامل ایشون صادر شده و طبق قانون آیین دادرسی کیفری این از موجبات اعاده دادرسی است که با تقدیم درخواست اعاده دادرسی این حکم باید بشکنه.
محمد علی جدالی فروغی در مورد دلیل بازداشت پروین محمدی هم میگوید
بدون این که تفریم اتهام این موردی چیزی برایشون عنوان بشه و حتی علت جلب ایشون مشخص بشه، با دوندگی که ما داشتیم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایشون به عنوان نیابت قضایی بازداشت شدن، منتها اشکالاتی در پرونده و نیابت بود و دلایلی موجود نبود و در شعبه 11 دادیاری دادسرای فردیس ابتداعا برای ایشون قرار بازداشت صادر شد، ولی با توضیحات که ما دادیم دادیار محترم از قرار خودشون عدول کردن و 300 میلیون وثیقه برای ایشون تعیین شد و دوستان خانم پروین محمدی و خانوادهشون در صدد تهیه وثیقه هستند که من امیدوارم این وثیقه آماده بشه و عده زیادی اعلام آمادگی کردن که این وثیقه رو کمک کنن سپرده بشه تا بتوانیم ایشون رو آزاد بکنیم. ولی خب اصولا تا زمانی کسی آزاد نشه نمیشه پیش بینی کرد و باید منتظر ماند.
بازداشت آقای عظیم‌زاده و خانم محمدی انتقاد شماری از تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشته است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. در همین حال نمایندگان کنگره اتحادیه کارگری بریتانیا، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات، اتحادیه مدیران مدارس و معلمان زن، اتحادیه اساتید دانشگاه و دانشجویان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی کارگران زندانی در ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این تجمع میگوید
تجمع کنندگان در تجمع پلاکارت هایی در دست داشتن که روی اونها نوشته شده بود اسماعیل بخشی رو آزاد کنید، سفید قلیان رو آزاد کنید، دست از شکنجه برداریم و حقوق کارگران حقوق بشر است.
در همین حال سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اقدام فوری منتشر کرد. خانم بحرینی توضیح می‌دهد
مقر بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل از شبکه فعالان خود در سراسر جهان خواسته که در اعتراض به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سفید قلیان نامه‌های اعتراضی به دفتر ریاست جمهوری و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو. یک نمونه نامه هم تهیه شده که در اون عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سفید قلیان شده، چون اونها زندانیان عقیدتی هستند که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل و تجمع دستگیر شدند.
در همین حال جمال حیدرمنش وکیل سپیده قلیان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت که برای بار دوم در دادسرای شوش اعلام وکالت کرد ولی به توصیف او با کم‌مهری مقامات قضایی شوش مواجه شد. آقای حیدرمنش نوشت که حتی دستور ثبت لایحه تقاضای تبدیل قرار سپید قلیان داده نشد و پس از اصرارش برای دیدن دادستان شوش به منظور ملاقات با موکلش یعنی خانم قلیان با برخورد تند این مقام قضایی مواجه شد. این وکیل مدافع پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جدید تبلیغ علیه این نظام متوجه موکلش شده است که جزء اتهامات قبلی او نبود. در این حال هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی دلایل بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی را اعلام نکردند. این دو روز 27 آبان در شهر شوش و در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند، اما آقای بخشی 25 روز و خانم قلیان حدود یک ماه بعد آزاد شدند. آنها پس از آزادی عنوان کردند که در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، شکنجه این دو را تکذیب کردند. در این حال پس از پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و اعترافات آقای بخشی و خانم قلیان و چند تن دیگر، این دو دوباره بازداشت شدند.
از رتبه بلحری می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در آن همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پنجاه و یک سال دارد و مادر سه فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانی‌اند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است، با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک‌ها و مراکز پیش دبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با سه فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی اند. مادر خانواده در زندان قرچک و سه فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید 00420221122112 در اختیارتونه.